بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون پیرامون مبانی مختلفی که در باب وضع مطرح شده بود به مبنایی رسیدیم که مرحوم شهید صدر مطرح کرده بودند. دیروز نصف این مبنا رو دیدیم، وقتمون تموم شد. امروز این رو از زاویه دیگری و تتمه بحثش رو ادامه میدیم. مرور کنیم با هم، ببینیم مرحوم آقای عثمان باقر صدر چه فرموده بود. ایشون در مرحله اول میگفتش که یک، اگر بخوایم تلخیص هم بکنیم دوستان بنویسند، یک، بین لفظ و معنا علاقه وجود داره. دو، این سوال مطرح میشه که این علاقه چیه؟ در پاسخشون میگن سه، این علاقه ذاتی نیست و با تخصیص واضع پدید میاد. تا اینجا گفتن علقه است، علقه هم به وسیله تخصیص واضع پدید میاد. چهار، همین تخصیص رو اسمشو گذاشتن وضع. گفتن این تخصیص عبارت است از وضع. پنج، سوال شد خب اگر علاقه ای بین لفظ و معنا از قبل نباشه، چگونه تخصیص میتواند علاقه رو پدید بیاورد؟ این بحثی بود که ما تا دیروز دیدیم. اگر خلاصه میکردیم بحث ایشون رو، پس در همین پنج محور تبیین شد که اول گفتن بین لفظ و معنا علقه است، بعد گفتیم خب این علقه چجوری پدید میاد، گفتن این علقه از تخصیص واضع پدید میاد، اینکه اینو به او اختصاص میده. بعد خود ایشون سوال کرد خب اگر یه علاقه ای از قبل نبود، چجور این تخصیص توانایی ایجاد علقه داشت؟ چرا میتواند این علقه رو ایجاد کنه؟ امروز در پاسخ میفرمایند که مؤسسین لغات، سوالمون رو دوباره تکرار میکنیم که با بحثمون پیش بریم، چگونه بین دو شی که هیچ گونه علقه‌ای میانشان نیست، میان علقه سببیت ایجاد میکنن. سببیت هم به این معنا بود، یادمون نره که وقتی لفظ میاد معنا به ذهن خطور بکنه، پس لفظ سبب لخطور المعنا. ایشون در پاسخ میگن که این علقه سببیت ناشی از یک قانون عام بشری است. این قانون عبارت است از اقتران. پس پاسخشون اینه، ایجاد علقه که توسط این تخصیص پدید آمد از یک قانون عام بشری استفاده میکنه. این قانون عام بشری چیه؟ عبارت است از اقتران. قانون کلی رو اینجوری میگن، هر دو شیئی که دائما با یک دیگه مقترن باشن بینشون علقه ایجاد میشه. مثال میزنن، حالا عبارتشون هم میخون. مثال میزنه که شما هر وقت که زید و دیدی امرم دیدی، اتفاقا همین روزا بر من این اتفاق افتاد. سالها بود که بند خدای رو ما ندیده بودیم، اما این آقا رو هر وقت ما میدیدیم با یه رفیقش میدیدیم، یه سید و شیخی بودن. در همین فاتحه مرحوم آقای بروجردی این سید که از در وارد شد ما منتقل به شیخ شدیم. گفت تیر مژگان تو از عینک پشت زد به قلب اخوی بنده رو کشت. ما اینو دیدیم یاد شیخ افتادیم. این که دو چیز دائم با هم باشن اقتران ایجاد میکنه، این اقتران دائمی علقه ایجاد میکنه، اون علقه زمینه وضع میشه، زمینه تخصیص میشه.
اول لفظ و منو با هم علقه داشتن، بعد
لفظ صورتو که چند نه اینگونه میفرماین. چرا میشه؟ چرا نمیشه؟ ببینیم عبارت شنو و صحیح فی حل المشكله، عباراتی که ورقای دیروزمونه، صفحه 176 به تعبیر شیخون البغدادی وسط صفحه. و صحیح فی حل المشكله اینه که ان علاقت السببیت التي تقوم فی اللغه بین اللفظ و المعنا، تو جد این علاقه واجل موجود میشه وفقا لقانون عام من قوانین ذهن البشری، مطابق قانون عام. قانون عام چیه؟ والقانون العام هو ان كل شيئين اذا اقترن تصور احدهما مع تصور الاخر في ذهن الانسان مرارا عديدتا ولو على سبيل الصدفه، عبارتتون صدقه داره غلطه، ولو قبیل صدفه، این صدفه این تصادفن، این دوتا همیشه با هم بودن، قامت بینهما علاقه، بین اینا علاقه ایجاد میشه و اصبح احد التصویرین سببا لانتقال ذهن الى تصور الاخر، باعث میشه شما به دومی منتقل بشید. و مثال ذالکه فی حیاتنا الاعتیادیه، که اعتیادیه دیروز معنا کردیم، گفتیم یعنی روزگار و زندگی عادی ما، ان ایش مع صدیقین، بینت با دو تا صدیق زندگی میکنیم، لا یفترقان فی مختلف شؤون حیاته ما، اینا از هم جدا شدنی نیستن، یک روحن در دو بدن. گفت من کیم؟ لیلی. یا لیلی کیست؟ من. ما یکی روحی من در دو بدن. نجد و هما دائمان معن، اینا رو با هم میبینیم مرتب. فا ازار عینا بعد ازالو که احد و هازین صدیقین منفردن او سمعنا به اسمه، یکی گفت آقا شیخ حسین، شما بلا فاصله یاده آشق عباس میافتی، چون تو همیشه با هم بودن. او سمعنا به اسمه اسرع ذهننا، ذهن ما به سرعت منتقل میشه الى تصور صدیق الاخر، صدیق الاخر دومی. لان رؤیتهما معا مرارا کثیرتا اوجد، این رؤیت با هم بودن زیاد یه علاقه ای در تصور ما، و هذه العلاقه تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. پس ابتدا اقترانه، اقتران علاقه ایجاد میکنه، علاقه اون تخصیص رو ایجاد میکنه، ظاهر عبارت مرحوم صدر اینه.
بله.
نکنید، اقتران علاقه ایجاد میکنه، علاقه باعث میشه که واضح وضع کنه، تخصیص بده.
نه، این اقتران به خاطر اینکه
اقتران
که بود
و خودش خود بخود
که نیست،
اقتران حالا واسه صد کنه، شما هم نمیگه حالا الان هنوز که نگفته آقای صد من ناشده رو فعلا کلیاتش میگه، با این سوال مواجه میشه. آقا عبارت خودشون بالا صفحه بگی بخون تا پایین، دیروز هم خوندی امروز هم خوندی. این سوال مواجه میشه که خب خیلی وقتا اقتران ها کرارن نیست. شما یه باره یه لفظ کنار یه معنا قرار میگیره، ایشون میگه لزومی نداره کرارن باشه، یه بارم باشه کافیه، اما به ضرب شرطی که در ظرف مؤثر باشه. مثلا حضرت عالی یک باری سفر میکنی، مثلا فرض بفرمایید به شمال، میری وسط جنگل، اونجا مالاریا میگیری. چی میگیری؟ مالاریا. مالاریا گرفتی تا حالا؟ ایر نشد. بسیار بسیار مرض بی خودیست، یعنی مرض به بدی مالاریا بنده که در عمرم نگرفتم. مفهومش نگرفتیم؟ بله بله، یه بار مالاریا رفتیم، ما مشکین شهر سیل اومده بود، اونجا مالاریا اومده بود، حالا از این همه آدم که اونجا بود اون پشه ما رو گزدید. خب شما مالاریا میگیرید، این مالاریا شما رو از زندگی چکار میکنه؟ ساقط میکنه، تب میکنی، 42 درجه پایین نمیاد، نه یه روز، نه دو روز، یه هفته بعد تموم میشه، خدا لطف میکنه و تموم میشه. اما از این به بعد تا به حضرت عالی میگن شمال، آقا حضرت عالی یاد مالاریا میفته، یاد مالاریا میفته. یا بعضی وقتا بو اینجوریه، یه بوییه، شما یک بار وارد یک جایی میشی که برات خیلی حادثه مهمه، یه بویی میاد، هر بار اون بو رو استشمام میکنی یاد او میفتی. اینه ایشون تعبیر میکنه ازش به ظرف مؤثر، میگه یه بارم اقتران یک باره اتفاق بیفته اما در ظرف مؤثر. اقتران یک باره در ظرف مؤثر علقه ایجاد میکنه، علقه که ایجاد شد شما میتونی توسط این علقه وضع رو ایجاد کنی. با حرف مرحوم صدر رو داریم با همه طول و تفصیلش میخونیم. ببینیم، وقد یکفی ان یغترن فکرت احد شیئین به فکرت الاخر، در قاعده باید اخرا باشه نظر عربی دیگه، یا آخر احد و شیعینه، نه شیعینه و آخره، نه شیعین آخر، دوتا فکر یکی با فکر دیگری قرین بشه مرتن واحده، یه بار قد یک لکی تقوم بینه هما علاقه و ذالکه ازغترنت الفکرتان فی ظرف مؤثر. مثال میزنن و مثال او ازا سافر شخص الى بلد و منا هناکه و منی، آقا میفرمان، البته من دیشب که نگاه کردم القاعده اسم لازم بود، یعنی متعدی لازم نبود بشه، حالا میفرماین آقا عربتر از ماست، یه عرب ابن قحطان اینجا داریم، تقدیر کردنه به من اینکه اینجوری تقدیرت میشه، هناکه بالمالاری الشدیده سم شفا منها، سپس هم یا شفی منها، شفا پیدا میکنی یا شفا پیدا میشود، وقد ورجع، بعد میدیم به خونشون، فقط ینتج ذلک الاقتران، این همراهی با مالاریا و شمال بین مالاریا و سفر الی ذلک البلد، ینتج چی؟ علاقتن بینهما، یه علاقه ایجاد میکنه. فمتا تصور ذلک البلد، وقتی اون بلد دیگر رو تصور میکنه، انتقل ذهنه الی تصور مالاریا. خب و اذا درسنا علی هذا الاساس علاقه سببیت بین لفظ و معنا را، که این علاقه سببیت رو مرحوم سبب به چی پدید میاد؟ به اقتران. آیا اقتران مرارن یا مرتن واحده؟ میگه یا مرتن واحده در ظرف مؤثر یا مرارن در طبیعت ایام. میگه زالت المشکله، مشکله تموم میشه. از نستتی، به خاطر اینکه ما این توانایی رو پیدا میکنیم که نفسر هذه العلاقه به وصفها نتیجتن لاقترانه، که در نتیجهش اینه، این علاقه نتیجهش اینه که این یا نتیجه چیزیست که در حقیقت نتیجه اینجا به معنی اسم مفعوله، این علاقه در حالی که نتیجه چیه؟ نتیجه اقتران تصور معنا و تصور لفظه. حالا این اقتران به صورت متکرره و فی ظرف مؤثر. خیلی خب، اینو دیدیم. پس از دیدگاه مرحوم آقای صدر تا حالا، بیاین جلو میخواییم ببینیم ایشون بعد از این 6 صفحه 7 صفحه ای که راجع به وضع گفته ماحصل فرمایش چیه. ایشون در ابتدا گفت علقه وجود داره. گفتیم خب این علقه چیه؟ گفت این علقه ناشی از تخصیصه. بعد خودش گفت این تخصیص ناشی از اقترانه. حالا یا در ظرف مؤثر یا در ظرف غیر مؤثر. خب حالا اول از همه این سوال پیدا میشه، این اقتران چجوری پدید میاد؟ شما گفتی کرارن، اگه با هم بود این اقتران میاد، یا در ظرف مؤثر بود میاد. حقیقت این اقتران چیه؟ ما منکر اقتران نیستیم، حقیقت اقتران چیه؟ مرحوم آقای صدر به این سوال باز واقفه، لذا خودش دوباره سوال میکنه، میگه و یبقى علینا بعد هازا ان نتساءل. بعضش دوباره باید سوال بکنیم، چی بگیم؟ که کیف اقترن تصور اللفظ به معنا خاص مرارن کثیره او فی ظرف مؤثر. چجوری این اقتران تصورها چگونه بدید میاد؟ کیفه اقترانه، چجوری مقترن میشن؟ چگونه این اقتران میآید که نتیجه این اقتران قیام علاقه لغویه است، که نتیجه این قیام علاقه لغویه و از را تخصیص باشه؟ خب به اینجا که میرسه مرحوم آقای صدر میگه آقا اینا ناشی از دو چیز، این اقتران از دو چیز پدید. گاهی اوقات یک نوع علاقه طبیعی در اینها هست. مثالی که میزنن اینه، میگن معمولا شما سینه درد که میگیری چیکار میکنی؟ سرفه میکنی. یواش یواش صدای تبدیل میشه به صدای چی؟ آه، و صدای در اون وقت میشه آه. از این بعد گفتی آه از آن لحظه‌ای که با تن چاک چاک، اون وقت اون آه معنا پیدا میکنه، در حالی که این آه ابتدا از صدای چی اومد؟ از صدای سرفه. و آه از آن لحظه ای که با تن چاک چاک نهادی ای تشن لب صورت خود روی خواد. این آه اینجا معنا پیدا کرد، این وضع به طبع. پس وضع ناشی از اقترانه، اقتران ناشی از چی؟ از یک علقه طبعیه. خب بعد ایشون مواجه میشه، خب اینا کلن بگردی تو کل لغت ها 10 تا 15 تا بیشتر اینجوری نیست که، ما بقیه چیه؟ ما چی چی میگه؟ اسماء اسوات، این مطلب مرحوم صدر توش درست. بعد میگه که خب ما درباره غیر اینا چه کار کنیم؟ ایشون تعبیرش اینه که مابقی هم یه ریشه اینجوری داشته، یه همچین ریشه‌ای داشته، از اینجا اومده. بعد خب متوجه میشه که این که نمیشه. میگن که دومیش ناشی از عملیات مقصود است. عملیات مقصوده یعنی چی؟ یعنی شما عمدن میایی بین اینا اقتران ایجاد میکنی. ببینید عبارت چونو ول جواب و انهاز از سؤال یا علاز از سؤال اینه که ان بعض الالفاظ اقترنت به معان معینه مرارن عدیده به صورت تلقائیه. تلقائی یعنی انشاء میشه، یعنی آدم این رو الغا میکنه بدون توجه. فنشعت بینهما العلاقت چیچی؟ لغویه. وقد یکون من هازل قبیل کلمت آه اذا کانت تخرج من فم الانسان به طبیعته. طبیعت انسان وقتی درد داره فریاد میکشه آه. کی؟ کل ما احس بالعمل، هر وقت احساس درد کرد بالعلم. فرتبتت کلمت آه فی ذهنهی به فکرت العلم فاصبح اینجوری میشه که کلما سمع کلمت علم کلمت آه انتقل الى فکرهی، انتقل از ذهنه الى فکرت العلم. این الان نقطه بعدی ایشونه که مهمه. و من المحتمل ان الانسان قبل ان توجد لدی حی لغتن، هر لغتی باشه، قدستر آ انتباهو هازه العلاقات. استر آ انتباهو این توجه میکنه، یعنی رعایت میکنه توجهش، معنای فارسیش یعنی توجه میکنه به این علاقات. این احسن تو معطوف به این علاقات میشه. کدوم علاقات؟ علاقات لتی بین قامت بین الفاظ من قبیل آه و معانیشون. در حالی که اینا نتیجه چی بودن این علاقات؟ نتیجتن لاقتران تلقائی بینهما. بینهما یعنی بین تصور لفظ، بین لفظ و معنا. خب این رو این پایه میکنه، بعد بر پایه او جلو میاد و الگوهای بعدی رو درست میکنه و اخذ ینشأ، این شروع میکنه به انشاء کردن علی منوال علاقات جدیده بین الفاظ و معانی. و بعض الالفاظ قرنت بالمعنا فی این، تا اینجا. اما نوع دوم، بعض الفاظ هم قرین میشن به معنا در عملیه واعیه مقصوده لکی تقوم بینهما علاقه سببیه، تا اینکه علاقه سببیه بینشون ایجاد بشه. و احسن و نموذج لذالک الاعلام شخصیه، بهترین نمونهش اعلام شخصیه است. کدوم؟ فانت حين تريد ان تسمي ابنك علي، وقتی عشقت میکشه اسم پسرتو بذاری علی، میای قرین میکنی اسم علی رو بالولید الجدید تا چی بشه؟ لکی تنشا، انشاء شده باشه بینهما علاقه لغویه. و یصبح اسم علی دالا علی ولیدک، تا اسم علی دال بر ولید شما بشه. و یسما عملو که هازا وزعا، به این کارت میگی وز. فل وزع او همه هوه عملیتون، عملیت نه عملی نیسته مراد این عملی ها، نه یعنی عملیات تو فارسی ما میگیم، یه عملیاتیست که تو قارن به ها. نتیجه این عملیات اینه که قرین میشه به وسیله این عملیات لفظ با معنا. نتیجه چیه؟ نتیجه این عملیات هم اینه که ان یقفز ذهن و الالمعنا، قفزن جفت پرید، یعنی پرش میکنه، ان یقفز پرش میکنه لفظ به معنا که اند تصور لفظ داخل. فرمایشات ایشون تمام. ببینیم پس از اول به هم ریختگی عبارت ایشون رو ببینیم چجوریه. ایشون ابتدا گفت الغه است، بعد گفتن الغه چیه؟ گفت علقه ناشی از تخصیصه. بعد گفتن خب این تخصیص چرا این تخصیص بدید اومده؟ گفت تخصیص ناشی از اقترانه. گفتیم اقتران چیه؟ گفت اقتران یا کثیرن یا یه بار. گفتیم اقتران یه باره چه ضرور رو درست میکنه؟ گفت خب میان دوتا رو هم جوش میدن پیوند میدن. چند مرحوم آقای صدر در ابتدای قضیه میاد علقه رو بیان میکنه، بعد میگه تخصیص اون علقه رو پدید میاره، اسم اون تخصیص رو میذاره وضع. دیدیم عبارت دیروزمون، در عبارت دیروزمون به صراحتش رو میگفت تخصیص وضع. بعد برای تحلیل این تخصیص وارد این مطلب شد که خب این تخصیص چیه؟ گفت تخصیص ناشی از اقترانه. بعد خب گفتیم اقتران که همیشگی نیست، گفت اقتران یه بارم کافیه. گفت یه اقتران یه باره چجوری بدید میاد؟ گفت اقتران یه باره همین که واضح این دوتا رو هم پیوند میده. خب این اقتران یه باره که پیونده چیزی غیر تخصیص نیست. چرا میگی تخصیص ناشی از اقترانه؟ اقترانم که ناشی از تخصیصه. این همون دوره. از آقای سر اگه سوال بکنیم، اشکال دومیه که بعداً بهشون میکنیم که الان دیگه بگیم اون وقت تکرار رو میکنیم. اشکال دومی که مرحوم آقای سعدی اینه که شما در سیر بحثتون اگه خلاصه بکنید اینه، گفتید علقه هست، علقه از تخصیص پدید میاد، تخصیص از اقتران پدید میاد، اقتران از چی؟ اقتران از تخصیص. این عبارتشون و فرمایششون. پس اشکال اینه که دومین اشکالی که مطرح میکنیم اینه که یک دور در کلام ایشون هست، چون میگن مقارنت گاه به طبع گاه به وضعه. بعد میگیم وضع یعنی چی؟ میگن تخصیص. اون وقت خود تخصیص رو که وضع باشه میگن به ایجاد مقارنت. هازا ثانیه، اولشو نگفت. گفت مرحوم، خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان حوزه قم، مرحوم عاشق کاظم تبریزی، مرحوم عاشق جواد که بعداً هم مرجعیت عامه پیدا کردن رحمت الله علی، مرحوم عاشق کاظم هم بودن که هم بحث هم بودن، هر دو از شاگردای آقای خویی بودن. آقای عاشق کاظم یه اصطلاحی داشته سر درس که صحبت می‌شده، گفته من اینجا 6 تا اشکال دارم، 3 تاشو میگم 3 تاشو نمی‌فهمید، اون 3 تا رد شد. حالا این اشکال دوم. اما اشکال اول، اشکال اول این که شما میگید بین لفظ و معنا مقارنه ایجاد میشه، مقارنه مبهمه. این مقارنه چه جنسی داره؟ جعل علامیت، هویت، تعهد؟ مقارنه ایجاد میشه، چیزی بیشتر از تعهد، چیزی بیشتر از علاقه وجود داره نیست. شما ما رو تو 4 صفحه 5 صفحه از علاقه شروع کردی، گفتی علاقه، علاقه تخصیص، تخصیص مقارنته. خب مقارنت هم علقه است. مقارنت یعنی علقه همراه با هم بودن. مقارنه یه لفظ مبهمیست که نکته ای رو در دل خودش بیان نمی کنه. این هم اشکاله. پس اول جمله واضع مقارنه ایجاد میکنه، مبهم. این مقارنه ایجاد میکنه چه کار میکنه؟ علامیت رو جعل میکنه، هویت رو جعل میکنه. و ثالثاً این که ایشون در کلامشون فرمودن وضع همون تخصیصه، چه فرقی با فرمایش آقای آخوند داره؟ آقای آخوند هم میگه وضع نحو و اختصاصه، ایشون میگن تخصیص مصدری معنا میکنن، آقای آخوند میگه نحو اختصاصه نصف مصدری معنا میکرد. ما در جواب به مرحوم آقای آخوند خدمت ایشون عرض کردیم، ما نگفتیم، همه بزرگان گفته بودن، ما بیان اونها رو عرض کردیم که این نحو و تخصیص دردی رو دوا نمیکنه. مثل اینکه شما بگی آقای هواپیما چجوری کار میکنه، میگی آقا یه جوری میره تو آسمون دیگه، بله هواپیما تو آسمون میره، سوال از اینه چجوری میره تو آسمون. از وضع کسی سوال کرده حقیقت وضع چیه، ایشون میگه یه اختصاصی هست دیگه. خب چه نوع اختصاصیه؟ آقای صدرم بعد لطیا و لطی همه رو چرخوند، رسید به این نقطه که آب از تخصیصه، تخصیص هم ناشی از مقارنته، نه مقارنت رو ایشون فرمایش توضیح داد که مقارنت چیه، تخصیص هم که همون حرف آخونده باز مبهم موند. یه نکته اضافه داشت کلامه ایشون و اون اشاره به حرفی بود که سلیمان ابن عباد میده، آخر هم نفهمی عباد ابن سلیمانه یا سلیمان ابن عباد، عباد ابن سلیمان اسم این بند خدا اشکال نداره، البته ایراد نداره اسم پدر جا پسر بگن خیلی را دوری نمید.
استاد اما اشکال دومتون واقعا وارد نیست، این که اون آقا شایستر میخواد تخصیص رو توضیح بده، نمیگه که دوری صحبت نکره که دور کشیده بشه، اونجا میگه این علاقه نشان ماشی از تخصیصه، بعد تخصیص رو توضیح میده که این تخصیص به طبع یا به وضع واضحه.
نه به واسه به همین برای که متوجهش میگه علاقه ناشی از چیه؟ تخصیص چجوری پدید میاد؟ مقارنه. بعد همینجا این پاراگراف آخر میگه مقارنه چجوریه؟ یه لحظه سب کن من بگم مقارنه چجوریه؟ میگه یا به طبع، این قسمت چه کاری نداری؟ یا به وضع. پس شد علاقه با تخصیص، اسم تخصیصم به صراحت تمام گفت وضع، علاقه به تخصیص نی به وضع. خب وضع چیه؟ به مقارنه است. مقارنه چی بدید میاد؟ از وضع. این عبارت ایشونه. حالا مطالعه کن بعد ببین. آره این اصلا قول در حقیقت آمیخته ایست از قولهای همه. این قول حالا بذار بعدم بنویسی من بگو بخوام برم جلو این بحث وضع امروز تمومش کنم. پس تلخ قسم ما ذکرنا، البته یه چیزی مازاد داره حرف ایشون، تحلیل خوبیه، یعنی از ابتدا اینکه اساسا ذهنیت بشر نسبت به الفاظ به لغات چگونه است، خب واقعا تحلیل مفصل خوبیست. یه تکراری هم بود از ابتدای بحث وضع رو امروز دیدیم واضح، سلیمان ابن عباد و فقط خدا نبود توش که اونو تکرار بکنیم، اما یه اشاره به حرف سلیمان ابن عباد داره، چون مقارنت رو که به طبع گرفته در حقیقت طبع حرف سلیمان ابن عباد بود، یا عباد ابن سلیمان، بالاخره عباد ابن سلیمان یا عباد ابن سلیمان یا انواع دیگه ای که الان مستحضر نیست. خب این از این نکته مبنای بعدی، مبنای مرحوم آقای آقا مصطفی خمینی، مبنای مرحومشون دارید که بله، مبنای مرحوم آقا مصطفی ایشون اومده که حالا از زبان ایشون نقل بکنیم، حالا این مقدار البته هم وراثت از عثمان باقر فامیل مونه داریم، هم از آقا مصطفی از زبانشون نقل کنیم. مرحوم آقای آقا مصطفی چند نمیگه آقا این دعوه ها رو بذار کنار، وضع یعنی ارتباط بین لفظ و معنا، این ارتباط در وعاء اعتبار عقلایی شکل میگیره، این ارتباط در کجا شکل میگیره؟ در وعاء اعتبار عقلایی. پس وضع یعنی انشاء، اما این انشاء گاهی به تعهد، گاهی به علامیت، گاهی به هویت، همه رو به هم آشتی داده. سلح کل ایشون میگن پس وضع، اولا ما اینو میگیم انشاییست، تا گفتن انشاییست پس اون عباد ابن سلیمان رفت کنار، چون اون انشایی نمیدونست، اون تکوی نمیدونست. در عالم اعتبار و غلایی هم پدید میاد، این هم مسلم، اما این انشا که عبارت باشه از ایجاد ربط بین لفظ و معنا، این میتونه توسط عوامل بسیار متعدد مرددی ایجاد بشه. عبارت رو ببینیم، و این شئت قلت الوضع هو انشاء الربط بین الالفاظ والمعانی. انشاء که اومد اعتباری شد، اون بند اولمون که در عالم اعتبار و اغلایی پدید میاد، والانشاء المذکور یتصبر به طرق مختلفه، این با طرق مختلفی میتونه پدید بیاد. منها تعهد، تعهد مبنای کی بود؟ مبنای فشارکی، مبنای نهاوندی، مبنای آلقویی، مبنای مرحوم عاشق عبدالکریم حائری. و منها تبانی که مبنایش کی هم نیست، یعنی بنا میذاریم اینجوری عمل بکنیم. منها به قولهی، انشاء میکنه به قول خودش که میگه انشعتو القت الدلاله، اینجا بین افتاده تو عبارت، بین اللفظ و المعنا، انشعتو القت الدلاله بین اللفظ و المعنا، انشاء. منها جعلتو و وضعتو، منها هویت مرحوم ایروانی، یه قول آغازی ها یه و قول مرحوم بجنوردی. منها الجمل الخبریت المفیدت للانشاء، البته اینو گفته بودیشون مثل جعلتو و وضعتو، دوباره تکرار. منها الاستعمال، میگه با شما با استعمال کردن وضع میکنید، همه حرفی بود که آخرش در کلام مرحوم سعدی اشاره شده بود. منها کسرت الاستعمال، به غیر ذالک. نه بعد میگن چون وضع انشاء شد، منشأ میخواد، چون منشأ میخواد وضع تعینی نداریم، و بناءً علی لا یعد وضع تعینی من الوضع به هذا المعنا. وضع وضع تعینی تعینی ما شنبه انشاءالله وارد میشیم مفصل بحث کنیم. خب پس ما اصل فرمایش آقای شهید خمینی که عبارت است از الغه بین لفظ و معنا در عالم اعتبار، این الغه در عالم اعتبار ممکنه توسط هر چیزی پدید آید. اما خب به نظر میرسه این مبنایشون راهگشا نیست. اولا این که میگید وضع عبارت است از انشاء ربط مبهمه. چه یا انشایی؟ انشاء ربط میکنیم، چرا ربطی؟ انشاء میکنیم اما چرا ربطی رو؟ ربط علامیت رو انشاء میکنیم یا ربط هویت رو انشاء میکنیم؟ کن فرمایش ایشون اینه، میخواد بگه ربط یه چیز واحده، هویت و علامیت و اینها میان این رو ایجاد میکنن، یعنی همه راههایی هستن برای رسیدن به یک هدف مشترک، در حالی که اینجوری نیست. ربط حاصل از هویت با ربط حاصل از علامیت دو ربط متفاوت با هم هستن. حقیقت این ربط چیه؟ آیا قائلید به این که برخی از الفاظ هویتن، برخی ها علامیتن، برخی ها حالا ملازمن، برخی تعهدن؟ و لذا همون اشکالی که برای آخون گرفتیم، همون اشکالی که در صاحب اصول گرفتیم، همون اشکالی که همین الان بر مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامهم الشریف همه رو گرفتیم، اینجا وارده. شما میفرمایید انشاء رب، خب چه ربطی؟ حقیقت ربط حل نشده باقی موند. ربط علی نحو العلامیه یا ربط علی نحو الهویه یا ربط علی نحو الملازمه یا ربط علی نحو تعهد یا ممکنه تصورات دیگه داشته باشه.
با مختلفه درست کرده، با مختلفه هر چی در موضوع خودش
مختلف که باید آقا بارد وحدت را گشا. تصور دوباره بگم مطلب شما معلوم شد. تصور مرحوم آقا مصطفی اینه که کعن ربط یه چیز واحده، مثل اینکه این اتاق واحده. ایشون میگه گاهی از پنجره میای تو، گاهی از در میای تو، گاهی هم از تاختمون میای تو، از پشتمون.
اون واحد نیست، اون به وسیله نیمدری یا یکی دیگره.
حالا چه نیمدری خود در باشه،
اون یکی دیگره.
حالا گوش کنی، پس گاهی ایشون میگه ربط یه چیز واحده، گاهی اوقات با هویت به اون میرسی، گاهی اوقات با علامیت میرسیم، گاهی اوقات با وضعتو میرسیم. در حالی که اینجوری نیست، ربط حقایق مختلف داره. بس در اینه که ربط یک این اتاقه، یه ربط اتاق بغلیه، یه ربط اتاق سومه. شما انشاء میکنی کدوم یکی از اتاقا رو، اتاق اولو یا اتاق دومو یا اتاق سومو، ربط علامیتو یا ربط هویتو یا ربط تعهد رو. ما حقیقت ربط واحد ندادیم، ربط الان انهای متعدده. هذا اولا، اما ثانیا استعمال و کثرت استعمال به هیچ عنوان نمیتوانند در عالم اعتبار تأثیر گذار باشن. اون حرفی که گفتیم از روز اول بحث وضع بهش پابندیم، یه روز و سه روزم روش منبر رفتیم، گفتیم ولیکن علا ذکر من کن، این در ذهن مبارک باشه. اینه انشاء عالم اعتباره، اعتبار پیدایشش معتبر میخواد، یعنی انسان نفس باید این کار رو بکنه. به ما هم معتبرون. در حالی که استعمال و کثرت استعمال، اینا مربوط به چه مقامی است؟ اینا مربوط به عالم عینه، در عالم خارجه. علل تکوینی نمیتوانند در عالم اعتبار معلول آفرین باشند. اینو چون چندین بار دیگه دو سه بار راجعش حرف زدیم دیگه تکرار نمی کنیم. تلخصا بحث حقیقت وضعمون امروز بسته شد. تلخصا ما ذکرنا از میان هفت مبنایی که برای وضع ذکر کردیم، هشتا هست؟ هشتا، یکی هم به خاطر شما نوتا. از میان هشت مبنایی که برای وضع ذکر کردیم، شیش تاش با مشکل مواجهه، اما دو مبنا از حیث ثبوتی اشکال نداره، مبنای جعل علامیت و مبنای جعل هویت. این دو تا ثبوتاً ایراد نداره، البته هیچ کدومشون هم دلیلی که بگن این است و جز این نیست ندارن، هر دوشون باید به وجدان و اثبات رجوع کنیم. گفتیم با توجه به اون مطلبی که مرحوم آقای فاضل گفته بود، دیروز هم بهش اشاره کردیم، و اون این که عالمان به این مطالب هم جعل هویت نمی کنند، ما با توجه به این مسئله در اینجا، البته به ذهن قاصر شریف گفت، کسی رفته پیش یکی از بزرگان خواسته خیلی ادب کنه، گفت آقا البته به ذهن قاصر من این میرسه، حالا من نمیگم به ذهن قاصر شما چی میرسه، این به ذهن قاصر بنده این میرسه که ما در میان این هشت مبنا جعل علامیت رو به عنوان حقیقت وضع اگر اتخاذ بکنیم اکمل، ضمن این که مبنا مبنای مرحوم اصفهانی است. برخی، من خودم ندیدم، آقایون نگاه بکنن یه تحقیق و مایی شنبه اگر کسی دید برای من بیاره، گفتن این قول قول شریف رزیست در نجم الائمه در کتابهای لغوی این رو گفته، برخی نسبت دادن، من ندیدم نگاه نکردم. قول از متأخرین، قول مرحوم هاشمند حسینه و قول مرحوم امام هم جعل علامیت در این مبحث، قول مرحوم امام، قول مرحوم هاشمند حسین، ما به عنوان بحث حقیقت وضع میپذیریم. انشاءالله انشاءالله روز شنبه بحث وضع تعیینی و وضع تعینی رو وارد میشه.